اسلامی ایران، شبکه رادیویی گفتگو.
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
شنوندگان عزیز و گرامی، لحظات صبحگاهی بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. در خدمت شما گرامیان هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. خب دوستان عزیز شنونده، صبحتون به خیر باشه. انشاءالله در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو.
صداتون هم گره های جلی.
بله بله، خیلی متشکرم. همکار بسیار خوبم جناب آقای عباسی هم در کنار من حضور دارن برای بخش اول برنامه های رادیو گفتگو تا ساعت 14. آقای عباسی خدمتون سلام عرض میکنم.
بله، من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و صبح خیر عرض میکنم. امیدوارم که یک روز خوب و بانشاد و یک هفته بسیار پرباری رو آغاز کرده باشه.
خیلی متشکر، خدا نگهدارتون.
هفتتون به خیر و نیکی و شادکامی باشه. امیدوارم امروزتون لبریز و آکنده از عشق باشه. انشالله دوستان خوب من با شما هستیم با رادیو گفتگو و به اتفاق شما میریم به حیات خلوت بزرگان. موسیقی
به نام خدا. سلام. این بار در حیات خلوت آقای دکتر اکبر سنایی هستیم، پدر علم کشاورزی دقیق در ایران، صاحب دکترای تخصصی مهندسی مکانیک ماشین‌آلات با گرایش فناوری‌های پیشرفته کشاورزی دقیق از دانشگاه نوکاسل انگلیس. آقای دکتر سرایی سلام.
سلام کردم و سلام به تمام شنوندگان عزیز که برنامه رو گوش میکنن.
ابتدا میخواستم خواهش کنم آقای دکتر سرایی از کشاورزی دقیق با شنوندگان ما صحبت داشته باشیم.
خواهش میکنم. با تشکر از جناب عالی که زحمت کشیدید که ما در خدمتتون هستیم و برای شنوندگان عزیز تا حدی مسئله کشاورزی دقیق به عنوان آخرین متدولوژی ها که زیر مجموعه همون کشاورزی نوین هست، منتها چون لحظه به لحظه اپدیت میشه یا روز به روز علوم و فنونی که داره پیشرفت میکنه اضافه میشه به مطالب گذشته در دنیا، به خصوص در سطح کشورهای خیلی پیشرفته. و متاسفانه علارغم اینکه من حدود 20 سال پیش از انگلستان در این زمینه دکترامو گرفتم، فارغ التحصیل شدم، بورسیه تحصیلی وزارت علوم بودم و حتی خود دانشگاه نیوکاسل دو سه سال مرم حتی نگه داشت که بمونیم اونجا، دعوتنامه‌هایی هم از امریکا داشتیم برای رفتن به امریکا و ادامه کار در آنجا، ولی به خاطر تعهد اخلاقی و خصوصیات ذهنی خودم که داشتم، خودم متعهد بازگشت به ایران میدونستم که با توجه به اینکه بیش از 7-8 سال در انگلستان هم روی زمینه تحصیل و هم روی زمینه انجام پروژه‌های گسترده تحقیقاتی و هم کار تدریس در اونجا کار کرده بودم، برگردم به وطنم و در دانشگاه مقصدی که من قبلا کار میکردم که دانشگاه صنعتی اصفهان بود، در بخش گروه مهندسی مکانیک ماشین کشاورزی شروع به کار بکنم. و بیشتر علاقه من این بود که این گرایش رو در دانشگاه در همون گروه راه اندازی بکنم، توسعه بدم، و به خاطر همین قدم‌های بزرگی برداشتم، از جمله به وجود آوردن اولین هسته تحقیقات کاربردی علوم و مهندسی کشاورزی دقیق در ایران که بعد از اون به عنوان امور اجرایی تحقیقاتی هم من یک طرح 13 پروژه‌ای تعریف کردم از محل طرح 40-60 سازمان بودجه و برنامه و شهرداری اصفهان، که این 13 پروژه به صورت فناوری‌های خیلی پیشرفته در شؤونات سازمان فضای سبز شهرداری اصفهان جا بیفته. خب اونم بودجهش رو گرفتیم و تدارکاتش هم دیدیم و پروژه های متعددی هم با دانشجوی فوق لیسانسی که گرفته بودیم روی این زمینه کار کردیم که اغلب هم به ثبت اختراع منجر شد که بعضی از این دانشجوها الان دیگه در امریکا استاد شدن.
به بیان ساده‌ای بفرمایید که کشاورزی دقیق یعنی چه معنایی داره؟
بله. کشاورزی دقیق اینه که ما قدم به قدم آخرین پدیده های علمی و فنون مهندسی که داره در دنیا پیشرفت میکنه، حتی مثلا از پدیده انرژی هسته‌ای، بتونیم بیایم در بخش کشاورزی برای پیشبرد مقاصدمون و از بخش مثلا رایانه برای هوشمندسازیش، از بخش مکانیابیش از ماهواره ها، برای مثلا کشیدن نقشه هایی که قبلا ما این نقشه ها را به صورت آنالوگ ترسیم میکردیم، بیان به صورت دیجیتالی روی کامپیوتر ترسیم کنیم و بعد بتونیم تمام نهاده ها و خواصی رو که ما مد نظر داریم برای تولید یک محصول خاصی مثل گندم یا هر چیز دیگه، در بخش باغات هم همینجور، با آبزیان هم همینجور، دامداری هم همینجور، ما اینا را تعریف میکنیم و برنامه نویسی میکنیم، میدیم به کامپیوتر و از روش ساختارهای سخت افزاری رو طراحی میکنیم، روی ماشین آلات نصب میکنیم و میریم داخل زمین و تمام این خواص و تمام این نهادهایی رو که لازم داریم نقشه هاشو آماده میکنیم. از جمله این که مثلا NPK یعنی نیتروژن، فسفر و ازوت که از جمله سه عنصر اصلی هستن که مورد نیاز گیاهان هستن، تو زمین باید باشن، ولی گاهی کمبود هست، گاهی هم نیست، گاهی هم زیادتر هم داریم. ما با چشم غیر مسلح نمیتونیم بریم مگر اینکه نمونه برداریایی به سبک سنتی و قدیمی بکنیم از زمین و بیایم این نمونه ها رو در آزمایشگاه بررسی، خیلی طولانی میشه، هزینه بر. ولی ما با یه تراکتوری که تمام این حسگرهایی که لازم داریم روش نصب شده، با یه رفت و برگشت در یک مزرعه مثلا 10 هکتاری، 20 هکتاری، 50 هکتاری، به راحتی در عرض یک روز دو روز میتونیم ببینیم تا عمق دلخواه ما که مثلا متناسب با گیاه هست. مثلا چغندر قند ریشه عمودیش تا 1.5 متر میره، گندم ریشه افشان داره تا 4-5 سانت در خاک نفوذ میکنه. بریم ببینیم توی خاکمون میزان اون ماده غذایی که گیاه نیاز داره وجود داره، اگر کم داره چقدر کم داره. بعد اینا رو نقشه میکنیم، این نقشه های رنگین که هر رنگی نماینده یک رنج خاصی از اون اندازه‌گیری اون نهاد است، مثل نیتروژن. و بعد میایم محاسبه میکنیم که مثلا این گندمی که از طول دوره رشدش نیاز داره و چه میزان نیتروژن و در چه تفاصلی باید داده بشه، به تدریج و به طور دقیق اینو تزریق میکنیم پای ریشه گندم که تأمین بشه. چون نیتروژن به عنوان نمونه یه ماده غذاییه که خیلی محلول در آب و قابل شستشوه، یعنی به مجردی که آب اونم به سبک سنتی بدن، این نیتروژن میره به اعماق زمین، به آبهای زیر زمینی و این آبها را آلوده میکنه، سمی میکنه که سرطان‌زاست کردنه. به این نتیجه هم توی مملکت رسیدن که آبی که نیتروژنش خیلی بیش از حد بالاست و میان از شاهای عمیق میکشن بالا که حاصل همین مصرف بی‌رویه نیتروژنه که ما در کشاورزی استفاده کردیم، اغلب تولید بیماری‌های خاصی میکنه از جمله بیماری سرطان و الان دارن جلوشو میگیرن.
بله. آقای دکتر سنایی، در کارنامه کاری و زندگی شما میبینیم که متولد لنجان اصفهان هستید.
من تا چند ماهگی در لنجان ماندم و بنابر شغل پدریم که در اصفهان ایشون ساکن بودن، چند ماهه بودم که به اصفهان اومدم. یه مدتی هم ما بنابر قراردادهایی که با شرکت نفت پدرم داشتن، شرکت ساختمون داشتن، ما به خوزستان و آبادان و اینا رفتیم، ولی بلافاصله من در زیر دبستان بود که برگشتم و دبستانمو دقیقاً با دبیرستان در اصفهان گذروندم. حتی یه مدتی هم به سبک قدیم کودکستان که نبود، ولی این چیزای سنتی بود که بچه های زیر پیش دبستانی می رفتن و مکتب خونه بهش میگفتن. مکتب خونه من اون موقع رفتیم که هنوز به یادم هستش که خاطرات خوبی از اون زمان در ذهنم باقی مونده.
و برای تحصیلات عالی راهی اهواز شدید.
اون موقع کنکور متمرکز نبود، یعنی اگر هر دانشگاهی میخواستی بری بایستی جداگونه میرفتی امتحانش اونجا میدادی. من چندین دانشگاه از جمله دانشگاه اهواز رشته مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران رشته معماری و دانشگاه اصفهان رشته فیزیک ریاضی اون موقع امتحان دادم و در هر سه بخشم قبول شدم بجز معماری که رزرو شده بودم که تا یک دو ماه بعدش هم منو احضار کردن که بیا، ولی من چون رفته بودم ثبت نام کرده بودم در دانشگاه اهواز و اون به خاطر مشخصه های خوبی که داشت، اولا مدیریت دانشکده کشاورزی ملا ثانی تابع دانشگاه اهواز تقریبا میشد به وسیله اساتید امریکایی داره میشد، نیریس فاندیشن کوپریتینگ، یا مثلا سازمان فول برایت که اون موقع استاد میفرستادن اونجا. من کاری به حواشیش ندارم، ولی از بود علمیش خیلی سطحش بالا بود، به طوری که مثلا همین دانشگاه تهران بچه های دانشگاه کرج که گاهی میمدن اونجا برای اردوی علمی مورد قبطه قرار میگرفتن که شما اساتید به این خوبی دارید. اصلا تدریس به زبان انگلیسی بود. به ندرت توی کلاسی ما یه مترجم استادم بود که مثلا گاهی بعضی از مطالب رو ترجمه میکرد، ولی خب همون موقع مثلا دانشکده ملا ثانی اهواز در سطح علمی بود که همون موقع در امریکا، و تا من اومدم دورم رو تموم کنم که خوشبختانه من جزو اولین کسانی هم بودم که در ایران به جای 8 ترم 7 ترم فارغ التحصیل شدم. موقع آقای دکتر فاضل وزیر علوم بودن، اومدم جزو سخنرانی و ما ازشون استدعا کردیم که والا اضافه کردن آب گوشت به کیفیتش اضافه نمی کنه. من این پایان‌نامه هم گذروندم و در سطح خیلی خوبی فارغ التحصیل میشم، اجازه بدید من زودتر فارغ التحصیل بشم به سربازی برم. و من به جای خرداد 48 بهمن 47 فارغ التحصیل شدم. در 18 فروردین سال 48 با دانشجوی سال قبل خودم عازم پادگان کرج شدیم برای دوره آموزشی سربازی، و بعد 2 سال خدمت در سپاه ترویج آبادانی که خیلی خدمات خوبی رو در رابطه با کشاورزان مناطق همین لهنجاناتی که با فریدن و از اون طرف با سمیروم و اولش هم حدود 3-4-5 ماه در یزد بودم ارائه دادیم که هنوز من خاطرات خوبی دارم از اون زمان.
عنوان پایان نامتون برای کارشناسی مهندسی کشاورزی با رتبه ممتاز، نقش برداری تفصیلی رنگی برای تعیین استعداد اراضی 75 هکتار از اراضی دانشکده کشاورزی اهواز بود برای اولین بار در ملا ثانی رامین
فیلی. حالا اتفاقا چون فرمودید اولین بار، من از این اولین بار توی کارنامه علمی زندگیم خیلی زیاد دیده شده، چون من خیلی علاقمند بودم که همیشه کاری که انتخاب میکنم برای علم اندوزی یا پژوهش یه چیزی باشه نوآوری توش باشه، همیشه دنبال نوآوری بودم. به خاطر همین بود که من یک تابستان قبل از اینکه فارغ التحصیل بشم به دشت عمران قزوین سازمان خاکشناسی رفتم و گفتم من در پیشرفته ترین سطح علمی خاکشناسی این منطقه میخوام کار کنم. یعنی ما برای اولین بار تو ایران اون موقع میتونستیم با کمک اون تکنولوژی اون زمان بیایم تا اون پروفیل میزدیم مثلا تا عمق 2 متر 2.5 متر و لایه به لایه خاک ها رو عمودی بررسی میکردیم. منتها چون متدولوژی های رایانه ای دیجیتالی امروز نبود که نقشه های دیجیتالی تهیه کنیم، مجبور بودیم بریم نقشه های آنالوگ تهیه کنیم روی اوزالید و بعد اونا رو منتشر کنیم. ما میمدیم توی آزمایشگاه خاکشناسی اینا رو بررسی میکردیم تمام خواص خاک ها، و بعد میگفتیم که از سطح زمین تا 1.5 متر عمق خاک چه خصوصیاتی داره، شامل چه مواد غذایی، از در رطوبتی چه بعدش چطوریه، پی ایچش چطوریه، ای سی رطوبت خاک چنده، و بعد پیشنهاد میدادیم بر اساس این نقشه. بعد از اینکه تقسیم بندی میکردیم مثلا جمله 75 هکتار اراضی دانشکده ملا ثانی رو ما نقشه برداری کردیم، اومدیم نقشه رو رنگ بندی کردیم و از روی رنگ گفتیم که این رنگ استعداد مثلا کشت گندم داره یا این کشت یونجه داره یا اون کشت مثلا محصولات دیگه کشاورزی داره که متناسب با خواص خاکه. و این ممتاز بودنش و اولین بار بودنش به خاطر اینه که خیلی دوست داشتم اینو به صورت کتابی منتشر میکردم، ولی تا زمانی که هم در خدمت شما هستیم انقدر گرفتار بودم که باور کنید با اینکه شد 10-12 جلد کتابی که شاید به خیلی وقت پیش چاپ میشد ولی توی دانشگاه تدریس شده ولی چاپ نکردم، به جز دانشگاه اهواز که چند تا از اون جزواتی که من داشتم دیدم خودشون رفتن چاپ کردن و الان جزء به اصطلاح محصولات کتابخونه خودشون توی اینترنت ارائه کردن.
چگونه شد آقای دکتر سرایی کشاورزی رو انتخاب کردید؟ البته اشاره داشتید که در کنکورهای متعددی شرکت کرده بودید، اما در نهایت انتخاب شما کشاورزی بود. این به دلیل اون وابستگی سنتی که به کشاورزی در لنجان یا اصفهان داشتید بود؟
البته خب لنجان خودش یه شاخص طبیعی خیلی خوبی برای من بود که میرفتم اونجا، سرزمین سرسبز و شالیزارهای معطر، یعنی برنج لنجان شما خودتون دقیقا براتون دیگه روشن شده که یکی از بهترین کیفیت ها و برند های برنج های ایران هستش که وقتی که توی منزلی برنج لنجان میپردن تا کیلومترها بوش شما احساس میکنه. و این بود به اضافه این که خود من به طبیعت و محیط زیست و کشاورزی و اینا خیلی علاقه من بودن. یعنی مثلا خب رشتم انتخاب کردم پایم مکانیک بود برای فوق لیسانس.
بله.
رفتم اصلا تغییر رشته دادم مکانیک و ماشین آلات که مجبور شدم حدود بیش از 40-50 واحد اضافی واحدهای مربوط مهندسی مکانیک بخونم و همین باعث شد که یه لینکی شد در دوره دکترام باز علاقه من شدم برم روی مباحث الکترونیک و این مباحث الکترونیک و مکانیک و بعدم خود علوم طبیعی مهندسی کشاورزی باعث شد یه شیرازهی در من به وجود اومد که الان احساس بکنم نه اینکه به حد 100% در تکامل فکری از این نظر رسیدم، بلکه احساس بکنم که اگر همون مراحل تکاملی که در وجود من طی شده برای گرفتن تخصصهای تکمیلی تا کشاورزی دقیق در خود ایرانم انجام شده بود، باور کنید ما 90% بحران‌هایی که الان داریم نداشتیم. چه از نظر سوختی که الان تولید آلودگی هوا میکنه، چه از نظر آبی که آلوده شده و یا کمبود داریم، چه از نظر آلودگی های پاک محصولات کشاورزی ما. الان محصولات کشاورزی ما شاید آقای دکتر کرمی، پروفسور کرمی رو شما شناخت داشته باشید که ایشون دارن روی زمینه های بخش های بیوتکنولوژی کار میکنن که محصولات کشاورزی رو با تغییرات ژنتیکی که میدن اینا رو تبدیل میکنن به محصولاتی که عواقب سرطان‌زایی دیده میشه توش. البته خب 100% نتونستن ثابت کنن، ولی خب خود دنیا مشغول تحقیقاتی هستن که به 100% اطمینان برسن. به خاطر همینم از این محصولات تراریخته‌ای که حاصل این دستکاری ژنتیکی هست سعی میکنن کمتر استفاده و برن به سمت محصولات ارگانیک.
بله.
محصولاتی که به طور طبیعی وارد جامعه خواهد
شد. بله. آقای دکتر سنایی، با اشاره‌ای که داشتید به اون دلبستگیتون به طبیعت عاملی شد برای ادامه تحصیلات عالیتون در زمینه کشاورزی و بعد البته مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی به عنوان کارشناس ارشد و بعد دکترای تخصصی، چه توصیه‌ای برای نسل امروز دارید؟ نسل امروز جوانی که در رشته‌های کشاورزی مایل هست که تحصیلات عالی داشته باشه.
ولت تخصص دکترای من به جای خود، ولی اون چی که حاصل اون هست و منعکس میشه تو جامعه، حالا یا از طریق دفاتر ارتباط بین صنعت و بخش کشاورزی با جامعه و یا سازمان‌های دیگه‌ای که مسئول این کار هستن، اگر بریم ما به سمت همون حالتی که من گفتم به طبیعت علاقه‌مندم و کشور ما می‌دونید که نه تنها از بعد چهار فصل بودن، بلکه از نظر طبیعت ما اینقدر تنوع زیست محیطی داریم و از نظر اکولوژیکی مختلف جاهایی رو داریم که از اگر ما دروازه ها باز بشه و روابط خوب باشه حتی بیش از ترکیه میتونیم درآمد کسب کنیم فقط برای طبیعت گردی. بیان از خارج بیان طبیعت ما رو ببینن و بخش کشاورزیمون رو ببینن. ولی متاسفانه یه مقداری هم دانشگاه‌های ما سیاسی پرور شدن و هم بخش اجرایی دستگاه‌های ما سیاسی پرور شدن. یعنی به نظر من علم نباید زیاد وارد سیاست بشه، علمو بسیار آزاد بگذارن راه خودش مثل طبیعت طی کنه. تا جایی که ما بتونیم علی‌رغم اینکه با فلان کشور روابط سیاسی خوبی نداریم ولی از آخرین پدیده‌های علمیشون استفاده کنیم، رشد پیدا کنیم.
ده.
حالا تو بخش کشاورزی من توی کردیم مصاحبه هم اشاره کردم، ما حالا میگن 4 میلیون جوان بیکار داریم ولی ما در حقیقت 12-13 تا 15 میلیون جوان بیکار داریم. اینه که میگن 4 میلیون، برای این میگن اگه کسی هفته مثلا چند ساعت هم کار کنه این کار چیز به حساب میاد، بیکار به حساب نمیاد. ولی من میگم که جوان باید کار تمام وقت داشته باشه، بتونه تشکیل زندگی بده، ازدواج بکنه، راهش مشخص بشه، کمی آلودگیهاش کمتر بشه، فکرش بره به سمتی که شامل یه تخصص و تبحری بشه، به جامعهش خدمت کنه. اگر شما فرمودید فارغ التحصیلان کشاورزی، من اینا اکسپندش میکنم، یعنی توسعهش میدم به تمام جوانانی که رشته های دیگه هستن. اگر همین کشاورزی دقیق به طور جامع در مملکت ما با اون روشی که من گفتم منتهی میشه به شورای عالی انقلاب سبزی که 3 قوه دخیل هستن و در زمینهایی هم که لازمه فتوای واجدین شرط دینی یا مثلا حتی رهبری اینا میتونن دخیل باشن که کشور ما بخش کشاورزیش از جمله توسعه یافته ترین بخش های اقتصادی من باشه، یعنی اقتصادش کشاورزی محور باشه. من میتونم اینو در 2 بخش خلاصه کنم، یکی کسانی که خودشون زمینه دانش بنیان دارن و خودشون ابتکار و نبوغ و مخترع و مبدع هستن در زمینه‌هایی، میتونن به وسیله خودشون شخصا اقدام بکنن به توسعه اون سطح تخصص علمیشون و به کشاورزی خدمت کنم. ولی از این مهمتر اینه که بخش کشاورزی ما نیاز داره به یک سرویس هایی که در بعد اقتصاد کلان مملکت باید انجام بگیره، که حتما به وسیله حکومت و دولت باید اجرایی بشه که بتونیم ما از سطح تمام تخصصهای دانشگاهی در تشکیلات جدیدی که در بخش کشاورزی فراهم میکنیم در کلیه روستاها و بخشهای کشاورزی استفاده کنیم.
ممنونم آقای دکتر اکبر صناعی، پدر کشاورزی دقیق در ایران، صاحب دکترای تخصصی مهندسی مکانیک ماشین‌آلات با گرایش فناوری‌های پیشرفته کشاورزی دقیق از دانشگاه نیوکاسل انگلیس. ممنونم تا فرصت دیگری در حیات خلوت شما.
خیلی متشکرم از لطف.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
افتخار ایله محرم
تن غرقد خیت تن عباس منی تن غرقد خیت
روی موج عاشقی دلها من را جلا می جلام. رادیو محرم
ملمه چراغ سو یه سرر خدا ده کشته
یعنی زهرا پر پر لبیداد گلانی زهرا.
هم صدا با فرشتگان، هم نوا با آدمیان، ایران عزادار توست یا حسین. رادیو محرم موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.